ساعت 8 بامداد و به بخش سوم صبحانه با خبر میرسیم. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر ما. یک بار دیگه اجازه بدید که قبل از اینکه به خبرها بپردازیم که مهمترین بخش اما 20420-6387-4150 شماره پیامگیر ماست و فرصت بسیار کم دارید. 20420-6387-4150 همانطور که به خبرها گوش میکنید میتونید که دیدگاه های خودتون رو هم با ما از طریق این شماره در میون بگذارید. علیرضا کرمانی اینجاست، مشروع خبرها رو بشنویم.
سومین روز مسابقات پارالیمپیک لندن با سومین مدال طلا برای کاروان ایران به پایان رسید. کاروان ورزشکاران معلول ایرانی شامگاه شنبه با مدال طلای پرتاب نیزه مردان به سومین مدال طلا دست یافت. محسن کائیدی پرتابگر ایرانی با پرتابی به میزان 38 متر و 30 سانتی متر ورزشکارانی از چین و الجزایر را پشت سر گذاشت و کاروان ایران را به چهارمین مدال و سومین نشانه طلایی این بازی ها رساند. پیشتر جلیل باقری در پرتاب وزنه و نادر مرادی در وزنه برداری دو مدال طلا برای کاروان ایران به ارمغان آورده بودند و ساره جوانمردی نیز در تیراندازی با تفنگ بادی زنان به مدال برنز مسابقات پارالیمپیک لندن دست یافته بود. اسرائیل میگوید آمریکا باید موضع سرسختانه تری در برابر ایران نشان دهد. مشاور نخست وزیر اسرائیل میگوید رئیس جمهوری آمریکا هرگز تهدیدی جدی به حمله نظامی آنگونه که بتواند ایران را از دستیابی به سلاح اتمی منصرف کند مطرح نکرده است. به گزارش رویترز، تساهی هنگبی، نماینده پیشین و پرنفوذ پارلمان اسرائیل که حدود دو ماه پیش از حزب اپوزیسیون کادیما کناره گرفت تا به عضویت حزب نخست وزیر اسرائیل یعنی لیکود درآید، روز شنبه سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران را مبهم و بدون نظم منطقی خواند و افزود احتمالاً به همین دلیل است که رهبران ایران این سخنان را جدی نمی‌گیرند. خبرگزاری رویترز گفته‌های این سیاستمدار پرنفوذ و نزدیک به نخست وزیر اسرائیل را به نشانه‌ای دیگر از ناشکیبایی مقام‌های اسرائیلی در برابر مواضع رئیس جمهوری آمریکا تعبیر کرده است که می‌گوید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران هنوز باید به راه حل‌های سیاسی فرصت بیشتری داد. اما ایران به زودی مانور گسترده هوایی دفاع هوایی برگزار می کند. یک فرمانده ارشد نظامی ایران از برگزاری این مانور گسترده دفاع هوایی در آینده نزدیک و با مشارکت نیروهای ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. به گزارش پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران، سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز شنبه ضمن اعلام به کارگیری همه سیستم های دفاع هوایی ایران از مشارکت جت های جنگنده نیروی هوایی نیز خبر داده و هدف از انجام این مانور را تمرین در وضعیت اضطراری و آمادگی برای مدیریت بحران در بحران برشمرده است. به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا این مانور بزرگ سراسری که قرار است مهر ماه به اجرا درآید نباید تهدیدی برای همسایگان ایران محسوب شود، بلکه در ادامه مانورهای کوچکتر قبلی و تنها در چارچوب سیاست بازدارندگی ایران است. اما یک مقام دیگر سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله آمریکا به سوریه ایران وارد عمل خواهد شد. معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله آمریکا به کشور سوریه ایران همراه با متحدان سوریه وارد عمل خواهد شد که به گفته این مقام سپاه پاسداران این امر شکستی مفتضحانه را برای آمریکا رقم خواهد زد. سرتیپ پاسدار محمد علی آسودی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران وابسته به تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده است آمریکا با همکاری قطر، ترکیه و عربستان قصد ضربه زدن به سوریه و فراهم کردن مقدمات سقوط نظام سوریه را دارد. گفته های معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران در حالی است که خبرگزاری های داخلی ایران از جمله خبرگزاری مهر پیشتر از زبان سخنگوی کاخ سفید از مخالفت دولت باراک اوباما با حمله نظامی به سوریه خبر داده بودند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید انجام عملیات نظامی در سوریه را باعث کشتار و آشفتگی بیشتر در آن کشور دانسته بود. و خبر آخر این که نماینده ویژه و میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه میگوید در حال حاضر بحث حمله نظامی نیروهای ناتو یا نیروهای کشورهای عربی به سوریه مطرح نیست. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب که جایگزین کوفی انان شده است روز شنبه و همزمان با آغاز مأموریتش در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ضمن آن که یادآور شد اقدام نظامی اوضاع را پیچیده تر می کند به وظایف دولت سوریه در شرایط کنونی نیز اشاره کرد.
حکومت سوریه لابد انها تدرک
دولت سوریه باید رنجی را که مردم میبرند و مطالبات و خواسته هایی را که مردم سوریه از حکومت دارند درک کند و بداند که تغییر ضرورت و فوریت دارد و حکومت نیز چاره ای جز جلب رضایت و برآوردن خواسته های مشروع مردمش ندارد. اخضر ابراهیمی در این گفتگوی تلویزیونی ضمن آن که از همه طرف‌های درگیر خواست تا خشونت‌ها را متوقف کنند همچنین اعلام کرد به زودی به دمشق سفر خواهد کرد تا تلاش‌های خود را برای توقف خشونت‌ها و رسیدن به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه آغاز کند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات بار دیگر از زندان نامه‌ای نوشته و مستقیما رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اتفاقات سالهای اخیر دانسته است. آقای تاجزاده در این نامه نوشته علت این که همه مشکلات را در زندان و انفرادی به جان خریده این است که معتقد است رهبر ایران باید به این روند پایان دهد که هر زمان اراده کند میتواند با اراده اتهاماتی سنگین عده‌ای بیگناه را در اختیار دوی الف سپاه قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه‌ای بپردازند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی دارد درباره بخشی از نامه آقای تاجزاده که به افشاگری درباره بازداشت ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در سال 1379 پرداخته است.
مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و معاون سیاسی وزیر کشور در دوره محمد خاتمی در طول مدت بازداشت خود نامه های مهمی را منتشر کرده است. او این بار در نامه جدید خود به همسرش از پشت پرده بازداشت های گسترده اعضای نهضت آزادی و طیف های ملی مذهبی در سال 79 می نویسد و می گوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پشت تمام آن بازداشت ها بوده. مصطفی تاجزاده در این نامه نوشته است در یک از جلسات هفتگی دو نفره رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی و البته طیف ملی مذهبی در صدد براندازی هستند و باید با آنها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال‌های خود پذیرفت که مسئله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. آقای تاجزاده می‌نویسد کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تایید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته‌ای زیر نظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه‌ها جمع‌بندی خود را ارائه کنند. آقای تاجزاده میگوید جمع‌بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. مرتضی کاظمیان عضو شورای ملی مذهبی ها که در همان سالها یکی از افراد بازداشت شده بود میگوید
گروهی که ما رو بازداشت کردن از طرف حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بودند و همه بازداشت شده ها به سلسله انفرادی بازداشتگاه مخفی میدان شتاباد سپاه پاسداران در یک پادگان منتقل شدند و این بازداشت در حالی صورت گرفت که بعد از چند ماه مشخص شد که وزیر اطلاعات آقای خاتمی یعنی آقای یونسی تاکید کرده که ملی مذهبی ها برانداز نیستند و مشخص بود که جریانی که نیروهای ملی مذهبی رو هدف قرار داده اطلاعات موازی، البته به تعبیر اون زمان هستش که خب کاملا مرتبط با بیت رهبری و آیت الله خامنه‌ای فعالیت میکرد.
مصطفی تاجزاده در بخش دیگر از نامه خود می‌نویسد شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه در زمستان 79 و پس از آن که به نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس صبح همان روز ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشتگاه 2 الف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مهندس صحابی و تعداد از همفکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول‌های انفرادی انداخت. مرتضی کاظمیان عضو شورای ملی مذهبی ها:
در جریان اون بازداشت‌های اسفند 79 و فروردین 80 شاید حدود 70-80 نفر از سالان ملی مذهبی و همینطور اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت شدند. تمام کسانی که بازداشت شده بودند، یعنی از مرحوم هدا صابر و مرحوم مهندس صحابی تا دیگر سالان ملی مذهبی، اینها در دادگاه حبس‌های متفاوتی از 4 سال تا حدود 11 سال دادگاه انقلاب صادر کرد.
البته مرتضی کاظمیان درباره اتهامی که به طور رسمی از سوی بازجویان به بازداشت شدگان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی وارد شد میگوید در دوره بازجویی به آنان اتهام براندازی نرم را تفهیم میکردند.
اولین اتهامی که متوجه ما شد براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. البته این اتهام خب چنان بیدر و پیکر بود که به تدریج با تعابیر مختلف مثل براندازی نرم تصحیح شد و به هر حال اینا گفتن شما دنبال براندازی خاموش، یا از این واژه هم استفاده شد در بازجویی ها. همینطور دریافت کمک مالی از خارج متوجه فعالان ملی مذهبی شد، اما به تدریج پرونده تکمیل شد و در نهایت در دادگاه این اتهام براندازی دیگه متوجه فعالان نشد و کاملا اتهاماتی که همون اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی فقط دوستان حقوق گرفتن، همینطور عضویت در تشکیلات غیرقانونی و احزاب غیرقانونی.
مصطفی تاجزاده معاون اسبق وزارت کشور در دوره آقای خاتمی که همکنون در زندان است در ادامه نامه خود می نویسد گروهی که نهضت آزادی و ملی مذهبی ها را برانداز می خواندند و آنها را بازداشت کردند همان تیمی هستند که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را گرفت.
وحید پوراستاد گزارش میداد. و ما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را خلاف و غیر دقیق توصیف کرده است. او در واکنش به صحبت‌های بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفته که ایران تا کنون 100 مورد از توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل را پذیرفته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر ابتدا از او درباره نحوه عملکرد ایران در رابطه با توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد پرسیده است.
با تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل که جانشین کمیسیون پیشین حقوق بشر شد، یکی از تحولاتی که به وجود اومد رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل بود. وقتی که نوبت به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران رسید که 3 سال پیش بود، در اون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل یک پیشنهاداتی بیش از 120 یا 130 پیشنهاد به جمهوری اسلامی کرد برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران، و برخلاف گفته محمد جواد لاریجانی جمهوری اسلامی به هیچ یک از این توصیه ها عمل نکرده و به لحاظ این بوده که سال گذشته در همون شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه انتخاب شده. و الان هم میدونید که بیش از یک سال نیمی که جمهوری اسلامی حاضر نشده که به آقای احمد شهید هم ویزای ورود به ایران بده برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر.
اشاره کردید به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران. آقای لاریجانی هم در بخشی از صحبتاش به این موضوع اشاره کرده، اما احمد شهید رو بی ربط و بی تعهد توصیف کرده در این سمت و گفته که ایشون 2000 اتهام به ایران وارد کرده که اینها بی اساس و دروغین هست. آقای لاهیجی، سوال من این هست که آقای لاریجانی بر چه مبنا و اساسی این حرف رو زده؟
اولا صرف نظر از گذشته آقای احمد شهید به عنوان وزیر امور خارجه مالدیو که واقعا در زمینه حقوق بشر خیلی فعال بوده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به گذشته آقای احمد شهید و صلاحیت‌های اخلاقی، سیاسی و فنی آقای احمد شهید، اکثریت اعضای شورا به ایشون رأی دادن و بنابراین آقای محمد جواد لاریجانی در مقام نیستش که بخواد راجع به صلاحیت آقای احمد شهید صحبت بکنه. دیگر اینکه اگر به اون صورتی که محمد جواد لاریجانی میگوید مسائلی که احمد شهید عنوان کرده درست نیست، اجازه بدن که آقای احمد شهید به ایران بره، با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران گفتگو بکنه، بیانات و مدافعات و ادعاهای آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و دیگران، تمام دولت مردان، مسئولان جمهوری اسلامی رو هم بشنوه و بر اساس مدارک و دلایل دو طرف یه گزارش مستند بده.
آقای لاریجانی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران رو خلاف توصیف کرده. اول اینکه ایشون اصلا بر چه مبنایی این صحبت رو کرده و منظورش این بوده که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل خلاف قوانین بین‌المللیه یا خلاف منشور سازمان ملل؟
ببینید، اولا محمد جواد لاریجانی این صحبتایی که میکنه، این صحبت ها مصرف داخلی داره و سیاست ایران در ارتباط با اصولا رسانه های خبری سیاست دروغ و سیاست تبلیغات دیگه. دوم که محمد جواد لاریجانی نه تحصیلات حقوقی داره، نه اصلا چنان تخصص علمی داره که بخواد راجع به حقوق بین الملل و راجع به قوانین بین المللی، راجع به سازمان ملل صحبت بکنه. تصمیمی که در مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل گرفته میشه، یکی از منابع رسمی حقوق بین المللی، یعنی از این طریق اصلا حقوق بین الملل به وجود اومده. حقوق بین الملل یک حقوق عرفیه و تنها مرجعی که میتواند برای این حقوق عرفی قاعده وجود بیاره سازمان ملل، قطعنامه های سازمان ملل، کنوانسیون های بین المللی که سازمان ملل تصویب میکنه، اینها هستن که حقوق بین الملل به وجود میارن. و اون وقت یک کسی که اصلا از حقوق بین الملل هیچ گونه اطلاعی نداره، چگونه به خودش جرأت میده که بگه تصمیمات سازمان ملل برخلاف مقررات بین المللی است، یا اینکه انتخاب آقای احمد شهید به این گونه بوده؟
دوستان، از آغاز صبحانه با خبر مرتب یادآوری کردم که اگر ممکنه هرچه زودتر پیام‌های خودتون رو بفرستید که فرصت برای خوندن اونها باشه و بسیاری به حرف من گوش نکردن. اجازه بدید در فرصت بسیار کوتاهی که داریم الان در میان خیلی اسمس های شما چند تایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. نوشتید صبح زیبای شما به خیر و تشکر کردید از برنامه صبحانه با خبر و نوشتید که اینجا از غروب به بعد صدای شما روی موج متوسط با پارازیت فراوان پخش میشه. از اصلویه به شما گوش میکنم، اما اجرای صبح شما عالی و دلنشینه. من هر روز گوش میکنم. سپاسگزاریم از صمیم قلب. نقش درخت خشک را بازی میکنم. نمیدانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن. حسن از کرمانشاه، شهرستان هرسین. عزیزان، بسیاری از این دست اسمس ها دریافت میکنیم که بیشتر شما در ایران حداقل با اون یا اونها را از حفظ دید و یا بسیار شنیدید. شنونده دیگری، این شنونده نام خودشون را ننوشتن اما نوشتن همه فکر میکنن مردم فقط در تهرانن. بابا، روستاهای سیستان هم جزء ایران هستن. بانگیمان گفت ایران هم پذیرفت. چه راحت، کاش زودتر میامد تا اینقدر دعوا نمیشد. شنونده دیگری با سلام به رادیو فردا از برنامه صبحانه با خبر تشکر کردن و نوشتن که هر صبح ساعت 6 بیدار میشن که بتونن این برنامه رو با آهنگ شروع اون، آهنگی که در اصل و اساس نام شادی و امیده و از استاد حسن کسایی است، ایشون اون رو یک نوستالژی جذاب خوندن و تشکر کردن از برنامه که ایشون کامل خوندن صبحانه با خبر. عزیزان، از لطف و محبت شما از صمیم قلب تشکر میکنیم. و اما یک گزارش: پس از افزایش بیاندازه بهای گوشت مرغ، اکنون نوبت به گوشت گوساله و مواد لبنی رسیده است. بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از هفته ها گرانی بیش از اندازه گوشت مرغ، روز جمعه خبرگزاری فارس نوشت گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته 4000 تومان گرانتر و از قیمت هر کیلوگرم 19000 تومان به 23000 تومان رسیده است. به نوشته فارس، گوشت گوسفند نیز هر کیلوگرم 18500 تومان در سطح تهران عرضه می شود. خبرگزاری مهر هم به نقل از حسین چمنی، مشاور انجمن صنفی صنایع فراورده های لبنی، از افزایش قیمت مواد لبنی خبر داد. به نوشته مهر، به دلیل افزایش قیمت نهادهای دامی، قیمت یک لیتر شیر خام به حدود 1100 تومان رسیده است. مهر به نقل از مشاور انجمن صنفی صنایع فراورده های لبنی ایران می نویسد عدم تولید شیر خام به اندازه کافی در کشور موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای این محصول در بازار شده است. حسین چمنی به مهر می گوید قرار بود برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا شیر خشک وارد کشور شود، اما به رغم صدور مجوز واردات شیر خشک هنوز به میزان مورد نیاز وارد نشده است. خبرگزاری فارس روز شنبه هم در گزارشی دیگر نوشت قیمت تخم مرغ طی 10 روز گذشته 2000 تومان افزایش داشته است. فارس این افزایش قیمت را زنگ خطری می‌خواند تا مسئولان مانع از تکرار قیمت‌های به نوشته فارس غیر منطقی شوند. خبرگزاری فارس با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تغییر قیمت‌ها بدون نام بردن از ایران می‌نویسد اما در جوامعی که از نارسایی زیرساخت‌ها، گسستگی زنجیره تولید و اجرایی نشدن قوانین و مصوبات رنج می‌برند، عوامل دیگری به غیر از عرضه و تقاضا در نوسان قیمت تأثیرگذار است. گرانی کالاها و مواد خوراکی مورد نیاز روزانه پدیده‌ای تازه در ایران نیست، اما افزایش جهشوار بهای مواد خوراکی در ماه‌های گذشته با گرانی‌ها در سال‌های گذشته هم قابل مقایسه نیست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره عواملی که به این گرانی‌ها دامن زده است به رادیو فردا می‌گوید:
عوامل تورمزای قدیمی کماکان به جای خودشون باقی هستند، مثل افزایش و کسری بودجه، گسترش مداخله دولت در اقتصاد، ناتوان بودن دستگاه‌های تولیدی از عرضه کالا، اجرای بسیار نادرست قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها، اعطای یارانه‌های نقدی و مهمتر از همه رشد نقدینگی در سطح سالانه 25%. ولی عوامل تازه‌ای هم به عوامل گذشته اضافه شده و اون شدت گرفتن تحریم‌های خارجی است. یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این تشدید تحریم‌ها افزایش نرخ ارز است طی یک سال و نیم گذشته. فرق هست بین واردات مرغ و گوشت قرمز با دلار 1040 تومانی و با دلار 2100 تومانی. بر همه این عوامل باید افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح بین المللی رو هم اضافه کرد که طبعا به بازار ایران هم منتقل میشه. خب مجموعه این عوامل چشمنداز نگران کننده تری رو به وجود میاره برای جهش شاخص قیمت ها در ایران.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نزدیک به دو هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت بر پایه گزارش مرکز آمار به کمیسیون در تیر ماه امسال شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8% افزایش نشان میداد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه حدود 35.5% است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. شنونده ای نوشتن این جانب در بدترین شرایط اقتصادی هستم، اما حاضرم جانم را فدای آیت الله خامنه ای کنم.
صبح بخیر، روزگار بکام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین، همراه من توماج تاهباز که تو دقایق آینده مهمون شما هستم. دعوتتون میکنم میزبان ما بمونین، گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم و البته رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز همراه شماست. به این میگن پارانویای سمبولیک یا نمادین به عبارتی. بذارین اول قصهش رو براتون تعریف کنم. چند وقت پیش، یعنی چند روز پیش، یک گروه از توریستا که جنوب ایسلند داشتن برای خودشون چرخ میزدن، به پلیس یهو خبر میدن که یکی از اعضای گروه گم شده. یعنی یکی از کسایی که با گروه بوده در واقع گم شده. این توریست‌ها از جای مختلفی یه اتوبوس گرفته بودن و مشغول گشت و گذار بودن. خیلی‌هاشون هم واسه اولین بار بود که همدیگر رو می‌دیدن. پلیس شروع می‌کنه به گشتن دنبال توریستی که گم شده، که یه خانم آسیایی بوده با قد نسبتاً کوتاه و لباس سیاه رنگ. اما بعد از چند وقت متوجه میشن توریست گم شده نه تنها گم نشده، بلکه خودش هم جزو گروه داوطلبایی که دارن دنبال توریست گم شده می‌گردن. یعنی در واقع خودش داره دنبال خودش می‌گرده. حکایت این بود که این خانم آسیایی تبار از اتوبوس پیاده شده بوده و رفته بوده چرخی زده بوده، از قضا لباسش رو هم عوض کرده تو این فاصله. وقتی برگشته به اتوبوس بقیه نشناختنش، رفتن نشونیش رو دادن به پلیس به عنوان شخص گم شده. این خانم خودش تصمیم میگیره بگرده دنبال کسی که بقیه نشونیش رو دادن به پلیس و گفتن گم شده، چون خودش در واقع خودش هم از روی نشونیای خودش رو نشناخته. قصه خنده‌داریه ظاهرا، ولی فکر کنین یه آدم خودش رو گم کنه، بعد با کمک یه گروه دیگه بگرده دنبال خودش در حالی که خودش هم از روی نشونی‌هایی که بقیه دادن خودش رو به جا نمیاره. میگم دیگه، پارانویای نمادین گاهی اوقات هر چند ظاهر خنده داری داره. خوشبختانه توریست گم شده بالاخره پیدا شد. اجالتاً در مورد ایشون جای نگرانی بیشتری نیست. ولی گاهی پیدا شدن به این آسونی نیست. میگه اگه مردم و جانم گم شد، تقصیر کسی نیست جز خودم. Nobody's fault but mine, از نینا سیمونه. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine.
و وقت خداحافظی است. صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه یک روز خوب به تمام معنی رو در کنار ما شروع کرده باشید و این روند خوب هم ادامه پیدا کنه و روزی سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه. از طرف مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی، از طرف علیرضا کرمانی، همچنین کیان منوی و امیر کارگردان فنی در استودیو و خودم الهه روانشاد آرزو میکنم که همیشه سالم و سربلند و پویا و پایدار باشید. تا نوبت دیگه، خدا نگهدار تک تک شما باد.